أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. بحث در حرمت خمر و این که اگر احیانا مشتمل بر بعضی از منافع مادی است این مایه حلیت او نیست و مسئله ضرورت امرست جدا. روایاتی که در خصوص مسئله خمر و سایر مسکر وارد شده است بعضی از اون روایات خونده شد و بعضی از اون روایات دیگر هم باید قرائت بشود تا در جمع‌بندی روشن بشود که در کدام مورد حلال است و در کدام مورد حرام. روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی نقل کردن گوشه ای از روایات است، چون در جوامع روایی دیگر روایت هایی هم غیر از این روایاتی که ایشون نقل کردن هست. در جلد ششم کافی در کتاب الاشربه ابواب فراوانی است که بعضی از اون روایات خونده شد. در باب شارب خمر به روایت دهم رسیدیم که زید ابن علی از آبای کرامش علیهم السلام نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در باره خمر چند شخص و شیء را لعن کرده است. قال لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم الخمره و عاصرها و معتصرها و بایعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولت الی. اون کسی که می فشارد این مایه را می گیرد و اون کسی که معتصر است این مایه فشرده شده را جمع می کند. اون که می فروشد و اون که می خرد، اون که ساقی است و اون که ثمنش را می خورد و اون که خودش را می نوشد، یا اون باربری که رو هند می کند یا کسی که انباردار است و مانند اون. در روایت یازدهم از امام صادق سلام الله علیه رسید است که من شرب النبیذ علی انه حلال خلد فی النار و من شربه علی انه حرام عذب فی النار. اگر کسی نبیذ را که یک نوع مسکر است بنوشد به عنوان این که حلال است، این مخلد در نار است، زیرا این حرام خدا را تحلیل کرده و حلال شمرده، لازمش انکار ضروری دین است و چون انکار ضروری کفر است این شخص کافر است، از این جهت مخلد در نار است. ولی اگر کسی نگوید نبیذ حلال است، بداند حرام است و معتقد به حرمتش باشد، حرمتش را انکار نکند ولی بنوشد، معذب در نار است. در اولی خلود، در دومی صرف عذاب. روایت دوازدهم که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است فرمود شارب المسکر لا عصمت بیننا و بینه، میگسار ارتباطی با ما ندارد که ما از او شفاعت کنیم، او از فیض خاص ما برخوردار باشد، لطف ما حافظ او باشد. این چنین نیست، پیوندی بین ما و او نیست. روایت سیزدهم که با از امام باقر سلام الله علیه است فرمود من شرب المسکر و مات و فی جوفه منه شیء لم یتب من بعث من قبرهی مخبلن مائلن شدقهو سائلن لعابهو یدعو بالویل و ثبور. اگر کسی شراب بنوشد و بمیرد و در جوفش چیزی از شراب باشد و او بی توبه بمیرد، دیوانه سر از قبر برمیدارد، چون عده دیوانه محشور میشوند. در باره رباخار این چنین فرمود که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. این که مجنون و دیوانه محشور می شود نه به این معناست که در قیامت دیوانه خواهد بود. خب این که عذاب نیست. اگر کسی دیوانه شد که رنج ندارد، نه رنج ظاهری و حسیش همانند رنج دیگران است و نه رنج روحی. رنج حسی او کم است برای اینکه اون قدرت درکش ضعیف است، لذا در سرما و گرما از دیگران رنجش کمتر است. رنج روحی ندارد برای اینکه رنج روحی مال عقل است. اگر کسی دیوانه شد بستگان او شرمندن، وگرنه او خودش شرمنده نیست. ولی در قیامت این چنین نیست که اگر کسی دیوانه شد رنج روحی نداشته باشد. عاقلی است که دیوانه می شود، یعنی می فهمد که دیوانه است، لذا به عذاب علیم گرفتار است و نمونه های اون در دنیا نیست. او می فهمد که دیوانه است، چون می فهمد که دیوانه است عذاب علیم دارد. گروهی دیوانه محشور می شوند که یکی از اونها رباخار است طبق بیان قرآن کریم، یکی هم میگسار است طبق این روایاتی که از ثقل ثانی از احد و ثقل این نقل شده است. روایت 14 هم قریبی به این مضمون است، و اما روایت 15 امام صادق سلام الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که فرمود لا اصلی علی غریق خمرن، کسی که میگسار است و در شراب غرق شده است، یعنی عمری را به شراب خاری سپری کرده است، من بر اون نماز نمیگذارم. مشابه این تهدید در روایات دیگر هم هست. در روایت 17 از امام صادق سلام الله رسیده است که ان اهل الریف دنیا من المسکر یموتون عطاشن و یحشرون عطاشن و یدخلون النار عطاشن. اونا که از شراب سیراب شدن، چون آتش اینها صادق است و رفع آتش اینها کاذب، و حین مرگ به بعد اون چه صدق است ظهور می کند، اینها تشنه می میرن و تشنه محشور می شوند و تشنه وارد جهنم می شوند. اگر کسی به جای آب حلال آتشش را با شراب فرو نشاند، این در حقیقت رفع تشنگی را از راه باطل و کاذب کرده است، و در قیامت که حق و عدل ظهور می کند آتش ای هم ظهور می کند، لذا عطشان محشور می شود و چیزی او را سیراب نمی کند. روایت 19 از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته ولا يرد علی الهوز لا والله لا ینال شفاعتی من شرب المسکر ولا يرد علی الهوز لا والله. فرمود اون که نماز را سبک بشمرد شفاعت مرا نمییابد، یا شفاعت من به اون نمیرسد، و در کنار حوض کوثر که رفع هر گونه آتش به وسیله اوست، این شخصی که نمازش را سبک شمرد بر من وارد نمی شود. و همچنین کسی که مسکر نوشید هم از شفاعت محروم است و هم از ورود بر حوض کوثر. باب دیگری را مرحوم کلینی عنوان کردن در اما لمن یشاست دیگر. در باب دیگر از امام صادق سلام الله علیه است که من شرب مسکرن این حبست صلاته اربعین یومن و این مات فل اربعین مات میتتن جاهلیه فین تابه تاب الله عز و جل علیه. اگر کسی شراب نوشید نماز او تا 40 روز محبوس است، بالا نمی رود، چون ان المصلی یناجی ربه، و چیزی بالا می رود که طیب باشد، چون الیه یسعد الکلم الطیب. کسی که به خبیث تن در داده است حرف طیب و فعل طیب از او صادر نمی شود. وقتی فعل طیب از او صادر نشد به طرف خدای سبحان صعود نمی کند. حالا ممکن است به آیاتی که مربوط به کوثر است رسیدیم، روایاتی هم که در این زمینه وارد شده است که بیانگر معنای حوض کوثر است قرائت بشود. بله، چون در ذیل آمده است فإن تاب تاب الله عز و جل علیه، اگر او رجوع کرد از مخالفت به موافقت، لطف خدا هم شامل حال او خواهد شد. و اگر تا 40 روز به همین وضع بود و توبه نکرد و مرد، مرگ او مرگ جاهلیت است. مات میتتن جاهلیه، مرگ بر وزان حیات است. چون حیات این شخص حیات جاهلی بود، موت او هم موت جاهلی است، وگرنه خود موت حکم بالاستقلال نخواهد داشت. روایت دوم این باب این است که از امام صادق سلام الله علیه رسید من شرب مسکرن لم تقبل منه صلاته اربعین یومن فین مات فل اربعین مات میتتن جاهلیتن و این تابه تاب الله علیک. این هم مضمون روایت قبل را دارد. روایت چهارم هم باز از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که اگر کسی شراب خورد نمازش تا 40 روز مقبول نیست. تا 40 روز مانع تقوای این شخص است، چون انما یتقبل الله من المتقین. معلوم می شود این عمل پلید تا 40 روز مانع اتقا و پرهیزکاری اوست. در روایت ششم از امام باقر سلام الله رسید است که ان الله عز و جل عند فطر کل لیلت من شهر رمضان ان لله عز و جل عند فطر کل لیلت من شهر رمضان اتقاء یعتقهم من النار الا من افطر على مسکر و من شرب مسکرا لم تحتسب له صلاته 40 یوما فین مات فیها مات میتتن جاهلیتن، که ذیل این حدیث همانند مزامین احادیث گذشته است، اما صدرش این است که برای خدای سبحان هنگام افطار هر شبی از شبهای ماه مبارک رمضان افراد فراوانی هن که اونها را از آتش آزاد میکند، مگر کسی که بر مسکر افطار کرده باشد. یعنی در ماه مبارک رمضان خلاصه روزش یا هنگام افطارش مسکر مصرف کرده باشد. این من افطره نه یعنی روزه بگیرد و با شراب افطار بکند. روزخار را میگوین روزش را افطار کرده است، من افطره، نه این که حتما باید روزه بگیرد و بعد افطار کند. همین که نگذارد روزه منعقد بشود این هم افطار است. من افطره فی شهر رمضان متعمدن فل علیه کذا و کذا. یعنی اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان شراب مصرف کرد گرفتار این عذاب خواهد بود. بله، اما اون بعید است که انسان روزدار اول مغرب شراب بخورد. اگر
اما این نظیر روایات فراوان است که در باب صوم آمده است، من افتر فکذا، من افتر به حلال فکذا، من افتر به حرام فکذا، یعنی ابطل صومه. چون حرام توسلی است، در خصوص هر خراب روایتی هست که اگر کسی میگساری را و شراب خوری را لال غیر الله ترک بکند باز هم ثواب دارد، از بس این ماده پلید است. نه، اگر نخورد می شود رفت. روایت هفتم این است که ابی بصیر می گوید از ابی الحسن علیه السلام نقل میکند که انه لما توزر ابی که او محتضر شد که حضره الملائکه یا حضره الائمه علیه السلام، قال لی یا بنی انه لا ینالو شفاعت حنا من استخف به صلاح اولا تنال و شفاعتنا من استخف به صلاح. ابی بصیر از ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه نقل میکند که امام کاظم میفرماید پدرم امام صادق سلام الله علیه هنگام احتضار فرمود پسرم شفاعت ما خاندان شامل کسی که نماز را سبک بشمرد نمیشود، یا کسی که نماز را سبک بشمرد دستش به دامن شفاعت ما نمی رسد. ولا یرد علینا الحوض، این نشون می دهد که اون من فاعل است. لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلا، ولا یرد یعنی همون من استخف بالصلا الحوض، من ولا يرد علينا الحوزه من ادمن هذه الاشربه، کسی که مدمن و دائم باشد یعنی ادامه بدهد این کار را. فقلت يا ابا و اي الاشربه، فقال كل مسكرين. روایت نهم از امام صادق سلام الله رسیده است که من شرب شربت خمرن لم یقبل الله تعالی منه صلاته سبعا و من سکر لم تقبل منه صلاته اربعین سباها. یه وقت است جرعه می نوشد ولی مست نمی شود. این هفت نماز یا نماز یک هفته او مقبول نیست، یعنی اثر بی تقواییش تا یک هفته هست و تا متقی نباشد عملش مقبول نیست، چون انما یتقبل الله من المتقین. و اگر محض شد اثر بی تقواییش هم تا 40 روز هست. و من سکره لم تقبل منه صلاته اربعین صباحا. روایت 11 امام صادق سلام الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که من شرب خمرن حتی یسکر لم یقبل الله عز و جل منه صلاته اربعین صباحا، که موافق با ذیل حدیث قبلی است. روایت 19 از امام صادق سلام الله علیه است که من شرب شربتن من خمرن لم یقبل الله منه صلاته اربعین یومن. این یا جمعش به آن است که این حل می شود بر اون جایی که سکر آورده باشد، یا نه درجات قبول فرق می کند. چون تقوا اگر در خود اون عمل نباشد، یعنی خود اون عمل با تقوا همراه نباشد، البته انما یتقبل الله من المتقین قابل اخذ است. اما اگر خود اون عمل با تقوا بود، یعنی واجد اجزا و شرایط بود و اون شخص هم لله آورد، ولی در خارج اون محدوده عمل یک معصیت دیگر کرده است که عمل با تقواست گرچه عامل متقی نیست، اینجا عمل مقبول است ولی قبول کامل ندارد. و وگرنه شرط قبول عمل تقوا نیست، که اگر این چنین باشد نماز انسان‌های غیر عادل مقبول نیست، که یکی از شرایط قبول نماز مثلا عدالت باشد، این چنین نیست. نه، قبول کامل هست، وگرنه شرایط صحت صلات مشخص است، شرایط صحت صوم مشخص است. یکی از شرایط صحت صلات این نیست که نمازگزار عادل باشد، که اگر نماز واجد همه شرایط و اجزای درونی خودش بود این نماز صحیح است، گرچه نماز خون متقی نیست ولی نماز او با تقواست. نه اون قبول درست است، منظور آنه که اگر خود اون عمل فاقد تقوا باشد مقبول حق نیست، اما اگر خود اون عمل با تقوا هست، یعنی همه اجزا و شرایط را داراست، اون عامل در خارج اون عمل یه معصیتی کرده است، اینجا قبول می شود، منتها قبول کامل نیست. انما یتقبل الله من المتقین این است. بله، ما قبول هست، قبول کامل نیست. اون نمازی که ان المصلی یناجی ربه، اون نصیبش نشده است. اما نمازی که تنها، این نماز صحیح هست ولی مقبول نیست، نمازی که تنها عن الفحشاء و المنکر باشد نیست، نمازی که در قبر مشکل آدم را حل بکند نیست. در حال سکر معلوم می شود عمل تقوا ندارد، باطل است. مسکر هست ولی از حال سکر به در آمده که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. این چند ساعت گذشت، سکرش برطرف شد، حالا شروع به نماز کرد. این نماز واجد اجزا و شرایط هست ولی از یک روح پلید نشأت گرفته، چون از روح پلید نشأت گرفته طوبا نیست، وقتی طوبا نشد الهی از ادال کلمه طیب شاملش نمی شود. حالا اونم می خونیم. اون مدمن خمر نشارب، مدمن خمر که عابد وثن است، شارب اگر به عنوان ملکه باشد که پیشش باشد با همون مدمن سازگار است. آخرین روایت این باب همان است که از ابوالحسن علیه السلام امام کاظم سلام الله رسیده است، که فبود انا، یعنی تنها من این حرف نمیزنم، یه شخص معین این رو نقل نمی کند، بلکه انا روینا عن النبی، نه روینا نه روینا، بلکه روینا. روینا یعنی رویه الینا، نه روینا، چون روینا یعنی ما مروی شدیم، ما که مروی نیستیم، ما مرویون الیهیم. و خود اهل بیت می توانن بگن ما از رسول خدا روایت می کنیم، ولی فرمود به ماها از رسول خدا رسیده است که انه قال من شرب الخمر لم تحتسب له صلاته 40 یوما. یکی از اونهاست. بله، رواه الی نقله الی قال فقا، ما ایرو نقل کردیم. من به حسین ابن خالد میگوید من به امام کاظم عرض کردم که به ماها از رسول اکرم این چنین رسیده است، درست است یا نه؟ امام کاظم سلام الله علیه فرمود صدق، و راویان درست نقل کردند. قلتو و کیف لا تحتسب و صلاته 40 صباحا لا اقل من ذلک ولا اکثر، چطور نصاب 40 روز است؟ چون نوع روایات 40 روز شد. من به امام کاظم عرض کردم که چرا نماز 40 روزه او مقبول نیست، نه کمتر نه بیشتر، نه فرمود 39 روز یا 41 روز. فرمود برای اینکه 40 یه خصوصیتی دارد. فقال ان الله عز وجل قدر خلق الانسان فسیره نطفتن 40 یومن ثم نقلها فسیرها علقتن 40 یومن ثم نقلها فسیرها مزغتن 40 یومن فهوه ازا شرب الخمره بقیت فی مشاشهی یعنی در دستگاه گوارش او فی مشاشهی اربعین یومن علا قدر انتقال خلقته قال ثم قال علیه السلام و کذلک جمیع غذایهی اکلهی و شربهی یقع فی مشاشهی اربعین یومن. یعنی تنها درباره خصوص خمر نیست، غذاهای محرم دیگر هم همینطور است، منتها خمر یک خصیصه ای دارد که الان در بحث های بعد خواهد روش آمد که اندل از اعتبار سایر محرمات مقدم بر خمرن، خمر یک پلیدی دیگر دارد که حتی امکان باید از او پرهیز کرد. باب دیگر این است که ان الخمر رأس و کل اسم و شر، سرش آن است که عقل را میگیرد. وقتی عقل را گرفت انسان در حد حیوان خواهد بود و دست از هیچ گناهی بر نمی دارد. اولین روایتی که از امام صادق سلام الله علیه در این زمین نقل کرد این است که سأله رجل فقال له اصلحك الله شرب الخمر شر ام ترك الصلاه، آیا شراب خوردن بدتر است یا نماز نخوندن؟ حضرت فرمود شرب الخمر. بعد فرمود او تدری لمذالک زمذاک، فرمود میدانی چرا شراب نخوردن بدتر شراب خوردن بدتر از نماز نخوندن است؟ عرض کرد نه. فرمود لانه یسیر فی حال لا یعرف معها ربه. خب همه معاصی از یعنی همچه انسانی نشأت میگیرد. روایت دوم که همران ابن اعین از امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما نقل کرد این است که قالا ان الخمر رأس کل اسم. روایت سوم که امام صادق سلام الله علیه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرد این است که ان الخمر رأس کل اسم. چهارم این است که امام صادق طبق نقل فرمود الشرب مفتاح کل شر و مدمن الخمره که عابد وسن. اون کسی که ادمان دارد و ادامه میدهد و میگساری حرفه اوست مثل بت پرست است، یعنی بی عقل است. و ان الخمره رأس و کل اسم و شاربها مکذب به کتاب الله تعالی. چرا کتاب الهی را تکذیب میکند؟ برای اینکه لو صدق کتاب الله حرم حرامه. البته این تکذیب عملی است نه تکذیب اعتقادی، چون کفر گاهی کفر اعتقادی است گاهی کفر در مرحله عمل است، نظیر اونچه در ذیل آیه حج آمده است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. این کفر کفر در مقام عمل است. بله، چون اون حب دنیا زمینه میگساری رو هم فراهم میکند. نه، چون مدمن ملکه است، ملکه که شد مثل بت پرست است. بل اون هم یه روایت دیگری است، معلوم میشود که پیشش این است، هر وقت گرش بیاد باکش نیست، معلوم میشود ملکه است، عادت است. روایت پنجم این باب آن است که امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الله عز وجل جعل لشر اقفالا و جعل مفاتیحها او قال مفاتیح تلک الاقوال الشراب. فرمود خدای سبحان برای شر قفلهای قرار داد که کلیدهای اونها به دست شراب است. انسان شرابخوار کلید همه شرور دست اوست. روایت ششم اونم دارد میخونیم. در روایت ششم دارد که ابی بصیر عن احدهما یعنی صادقین سلام الله علیهما نقل کرد که ان الله عز وجل جعل للمعصیت بابا ثم جعل للبيت ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب قلقن، قلق همون دربند، قلقن ثم جعل للقلق یعنی اون قفل و اون دربند مفتاحن فمفتاح المعصیت الخمر. این گونه از موارد البته حصر، حصر اضافی است، نه حصر مطلق. روایت هفتم هم همین است که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علی ما بباری در اختصاص این مطلب را هم دارد که اگر کسی میگساری کرد محارم او موظفن در اتاق تنها با او نباشند، زیرا ما اوصی الله عز وجل به شیء اشد من شرب الخمر ان احدهم لیدع الصلاة الفریضه و یسب على امه و اخته و ابنته به و لا یعقل وصوب و وسبه و جهش دارد. روایت هشتم این است که قیل لامیر المؤمنین علیه السلام انک تزعم ان شرب الخمر اشد من الزنا و سرقه، حضرت فرمود نه، برای اینکه ان صاحب الزنا لعله لا یعدوه الى غیره، اما و ان شارب الخمر اذا شرب الخمر زنا و سرق و قتل النفس التي حرم الله عز وجل و ترك الصلاه، بنابراین از اون معاصی عادی بدتر خواهد بود. روایت نهم هم این است که شرب الخمر از امام صادق علیه السلام شرب الخمر مفتاح و کل شر. اما باب دیگر به عنوان باب مدمن خمر است، اگه کسی پیشش به حرفش میگساری بود معتاد بود. روایت اولا که از امام صادق علیه السلام است این است که من شرب المسکر حتی یفنا عمره کان که من ابد الاوسان و من ترک مسکرن مخافتن من الله عز وجل ادخله الله الجنه و سقاه من الرحیق المختوم. دوم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود مدمن الخمر یلقى الله عز وجل کعابد وسن، برای اینکه او عقل را اصولا از دست داد. روایت سوم که ان احد صادقین سلام الله علیه ماست این است که مدمن الخمر یلقى الله عز وجل حین یلقاه کعابد وسن. چهارمی هم به همین مضمون است که عابد وسن. پنجمی به این مضمون است که مدمن الخمر یلقى الله عز وجل یوم یلقاه کافرن. ششمی به این است که مدمن الخمر یلقى الله تبارک و تعالی یوم یلقاه عابد وسن. هفتمی هم به همین است که مدمن عابد وسن. هشتم هم به همین مضمون است. نهم این است که برنامه‌ای برای امام کاظم سلام الله علیه نوشتن یسأله عن شارب المسکر فکتب علیه السلام شارب الخمر کافرون. این شارب الخمر یعنی به عنوان ملکه به پیشه بله، این اگر اعتقاد نداشته باشد، اعتقاد نداشته باشد شام مشمول همون روایتی است که من شرب النبیزه و هو محل لا خلد فی النار و من شربه عذب فی النار. اگر ایمان نداشته باشد یعنی حلال بداند او را، البته کافر است و مخمون مخ... نه این و اون نیست. اگر ایمان به خدا ندارد که شرب خمر او را مشکلش هست، نه اگر کسی ایمان به خدا ندارد در اثر کفرش مخلد است، نه در اثر شرب خمر. ایران خواهم بفرماد به اینکه شرب خمر کفر عملی است. اون بالاخره کفار و منافقین اینها مخلد در نارن. اگر کسی معتقده به خدا نباشد که همون کفرش باعث خلود در نارد، چه میگسار باشد چه نباشد. روایت دهم این باب که آخرین روایت است، اینم مضمونش گذشته است که مدمن الخمر که عابد وسن. مجنون عمدن که خود را اینچنین نکرده است. باب دیگری که هست این است که مدمن را معنا میکنند. چون روایات فراوانی رسیده است که مدمن مثل عابد وثن است، از رسول الله نقل شد، سوال کردند که مدمن کیست؟ فهمود مدمن معناش نیست که دائما پیاله دست اوست. مدمن یعنی کسی که عادت کرده است، باکش نیست، هر وقت گیرش بیاد میخوره. سوال کرد که مل مدمن؟ قال الذي اذا وجدها شربها شربها. مثل که ما بگیم معتاد، معتاد به کی میگیم؟ هر وقت گیرش بیاد استفاده میکنه. روایت دوم هم این است که در باره مدمن از امام صادق سلام الله علیه تفسیر شده است، فرمود لیس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم، اون که هر روز شراب بنوشد این نیست، ولكن الذي يوطن نفسه انه اذا وجدها شربها، طوری عادت کرده است، توطین نفس شد که هر وقت گیرش بیاد میخورد، این میشه مدمن. روایت سوم این است که مدمن الخمر الذي اذا وجده شربه، که از امام صادق سلام الله علیه است. خب اینها روایاتی است که درباره اصل حرمتش یا تأثیر ادمانش مانند دون است. نه، کفر عملی با کفر اعتقادی فرق دارد. مثل کسی که عمدن مستطیع است و مکه نمی رود، این کفر عملی است نه کفر اعتقادی. ذیل آیه حج هم کفر تعبیر کرده است. باب دیگری است به عنوان باب و تحریم الخمر فی الکتاب، که این مضمونش در بحث‌های قرآنی به عرض رسید، اما خود روایت رو تبرکن می‌خوانیم. و اون این است که علی ابن یقطین میگوید که مهدی عباسی از امام کاظم، از امام هادی سلام الله علیه سوال کرد که خمر گرچه نهی شد ولی در قرآن آیه‌ای هست که دلالت بر حرمت خمر بکند یا نه؟ علی ابن یقطین میگوید سأل المهدی و ابو الحسن علیه السلام عن الخمر هل هی محرمتون فی کتاب الله عز و جل فإن الناس انما یعرفون النهی عنها، مردم شنیدن که از خمر نهی شده است مثلا در لسان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اما آیا قرآن دلیلی بر حرمت خمر دارد یا نه؟ بر قرآن آیه هست یا نه؟ فإن الناس انما يعرفون النهی عنها ولا يعرفون التحریم لها، فقال له ابو الحسن علیه السلام بل هی محرمتون فی کتاب الله عز وجل یا امیر المؤمنین. سیدن استاد مرحوم آقای محقق داماد رضوان الله علیه یه روز یکی از این روایات را خوند و بی اختیار عشق از چشمان از ایشون ریخت که کار معصومین سلام الله علیه به جایی برسد که یک طاغی را مجبور بشوند بگوین یا امیر المؤمنین. این از اون دردناکترین تعبیراتی است که ائمه علیه السلام مبتلا می شدن. این روایت نبود، اون روایتی بود که امام هفتم سلام الله علیه داشت، ولی منظور اینه که این درد قابل تحمل نیست. فقال له فی ای موضع هی محرمتون فی کتاب الله جل اسمه، عرض کرد که کدوم آیه دلالت بر حرمت خمر دارد یا ابو الحسن؟ از این طرف این ولی الله مطلق را میگوید یا ابو الحسن، از اون طرف او مجبور میشود به یک طاغی بگوید یا امیرالمومنین. حالا معلوم میشود قدر این رزمنده هامون چقدره که اینها بالاخره این دین را احیا کردن، وگرنه معاذ الله حرف همین حرف ها بود. اینه که الان تو اون هوای سرما و یخ بسته غرب در اون سنگر وقتی وسیله سوخت به اون نرسد همطور صاف یخ میبندد برای اینکه این قرآن پیاده بشود. حالا چقدر ما باید بکشیم تا شفاعت اونها شامل حال ما بشود نمیدونیم. صاف در برابر این یخ همطور سرما اونچنان اینا رو منجبد میکنن، یخ میزنن فقط برای حفظ قرآن و چیزی دیر اینها را گرم نمی کند مگر همون محبت الهی. اون بیابون هم می دونید گرگ هم هست، وقتی انسان دستش یخ بسته شد که دست به ماشه تفنگ نمی رود، نمی تواند از گرگ فرار نجات پیدا کند نه در برابر سرما. اینها حجت های الهی هست. از این طرف این ولی الله را اون ملعون میگوید به اسم صدا میزند یا به کنیه، از این طرف این انسان کامل مجبور میشود اون طاغی را بگوید یا امیرالمومنین. حضرت فرمود به این که این کریمه انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبقی بغیر الحق، این دلیل بر حرمت خمر است. چرا؟ برای اینکه این که فرمود ما ظهر منها، فاما قوله تعالی ما ظهر منها یعنی الزنا المعلن و نصب الرایات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليه، و اما قوله عز وجل و ما بطن یعنی اون گناهان پنهانی، یعنی ما نکه من الآبا، چون در جاهلیت اگر کسی پدر او زن دیگر می گرفت و پدر می مرد، زن پدر را اینها ازدواج می کردن که قرآن کریم فرمود الا ما سلف، و این کار در جاهلیت بود. لأن الناس کانوا قبلا یبعث النبی صلی الله علیه وسلم اذا کان للرجل زوجتون و مات عنها و مات عنها تزوجها ابنه من بعده اذا لم تكن امه، اگر زن پدر مادر او نمی بود با اون زن پدر ازدواج می کرد. فحرم الله تعالی عز و جل ذالک، و این هم گناه باطن است. و اما الاث فانها الخمرة بعینها. چرا؟ برای اینکه فقط قال الله عز و جل فی موزن آخر یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. این همون تفسیر قرآن به قرآن است که صغرا را از آیه سوره بقره استفاده میکند، کبرا را از اون اصل کلی. فاما الاسم فی کتاب الله فهی الخمرة والمیسر و اسمهما اکبر کما قال الله تعالی فقال المهدی یا علی ابن یقطین حاضهی و الله فتوان هاشمیتون، یعنی غیر اهل بیت این هنر را ندارن که سخنگوی قرآن کریم باشن. و تتمش برای بحث بعد فردا. والحمد لله رب العالمین.